بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه مشتمل است بر دستبندی خوبی از روایاتی که تا کنون داشتیم. غیر از اون دستبندی است که از سید سیستانی نقل کردیم و غیر از اون دستبندی است که خود ما ارائه دادیم و نیز مشتمل است بر نکاتی از جمله تفسیر ایشان از قاعده الزام. چنان که قبلا هم عرض کرده بودم، بعدا هم در جمع‌بندی مطلب مرحوم حکیم خواهم گفت، در تقریر قاعده الزام تفاوت‌هایی بین فقها دیده می شود. سؤالی که از ایشان کرده اند این است که اهل خلاف بوده، زنش را به طلاق بدعی طلاق داده، مستبصر شده، تکلیف اون طلاقی که بدعی بود فی زمان تسنن او چیست؟ طبیعتاً سؤال به عبارت ساده تر این است: آیا حکم کنیم به صحت اون طلاق ولو بعداً مستبصر شده، یا بگوییم نه، اگر مستبصر هم نمی شد اون طلاق واقعا صحیح نیست و اون چه به نام قاعده الزام مطرح است حکم به جواز ازدواج شیعه است با اون زن و این به معنای صحت طلاق او نیست، فقط به معنای قاعده الزام است و بس. تمام روایات باب را این بزرگوار به سه دسته تقسیم می فرماید. دسته اول روایاتی که از اون الزام استفاده می شود، به همین تعبیر. حالا یا صریحاً فرموده است الزام یا مستفاد از روایت الزام است، ولو صریحاً هم بیان نفرموده باشد. مهمترین روایت این دسته روایت علی ابن ابی حمزه بود که از امام پرسی مطلقه است علا غیر سنه، ایت از وجه الرجل؟ فقال علیه السلام الزموه من ذلک ما الزموه انفسهم و تذب به جوهن فلا بعض بزاره. به تعبیر بنده در تکمیل فرمایش مرحوم حکیم، این روایت دو تعبیر دارد. با یک تعبیر به دلالت المطابقیه الزام را بیان فرموده، با یک تعبیر به دلالت الالتزامیه. اما دلالت مطابقی روشن الزموه، این جای بحث ندار. و اما دلالت التزامیه تزد وجوهن، این که می شود با او ازدواج کرد با این که مطلق ایست علا غیر سنه، این لازمش همون الزموهم بما الزمو بهی انفسهم. خود این مطلق دیگر این زن را زوجه خودش نمی داند و ازدواج با او را بلا مانع می داند. پس از روایت علی ابن ابی حمزه هم به دلالت المطابقیه هم به دلالت الالتزامیه الزام استفاده می شود. حالا کأنه کسی بخواهد از این روایتی که الزام را افاده کرده است صحت استفاده کند و از جواز تزویج صحت را بفهمد، از جواز الزام یا وجوب الزام کشف صحت کند، مرحوم حکیم می‌فرماید خیر، این الزام و این جواز تزویج هرگز به معنای صحت اون طلاق نیست و انما یدلو على مشروعیت الالزام بما الزم به نفسه. فقط از این روایت مشروعیت الزام استفاده می شود نه صحت طلاق. این تا اینجا مربوط به بحث ما در این روایت. حالا سؤال اون سائل چه بود از آقای حکیم که این مطلق مستبصر شده، تکلیف اون طلاقی که در زمان تسننش انجام داده بود چیست؟ می فرماید قاعده الزام تا وقتی معنا داره که این مخالف باشه، نه این که مستبصر بشه. وقتی مستبصر شد لازمه شیعه شدنش این است که دیگه اون طلاق را کلا طلاق بداند و اون زن را هنوز زوجه خودش بداند. اینجا دیگه اصلا بحث رجوع هم معنا نداره، اصلا طلاقی واقع نشده تا رجوعی بخواهد. به عبارت دیگر اگر این آقا شیعه نمی شد باز هم طلاق لا طلاق بود، فقط برای شیعه بعد انقضاء العده از باب الزام ازدواج جایز بود. حالا که این آقا شیعه شده الزام که نیست، طلاق هم که لا طلاقه، زوجیت بر جای خودش محفوظه. این یه روایت. بعد می‌فرماید مثل این روایت علی ابن ابی حمزه در این طائفه اول است، روایاتی که امر به تزویج می کند. توجه کنید، اضافه کنم یه عبارت را بدون این که بقیشو بگید، آفرین، بدون این که از لفظ الزام استفاده کرده باشید، مثل صحیحه ابن سنان، سألته عن رجل طلق امرأته لغير عده ثم امسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها؟ قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج. این روایت فقط و فقط جواز ازدواج از اون استفاده می شود. توجه کنید، دلالت مطابقیه روایت فقط جواز تزویج، اما دلالت التزامیه روایت همون الزامه. و خیال نکنید دلالت التزامیش نه نه صحت طلاق است، صحت طلاق است، نه طلاق صحیح نیست ولی ازدواج صحیح است از باب قاعده الزام. روایت بعد مکاتبه ایست که دیروز هم خواندیم، ابراهیم ابن محمد همدانی، فی من حنت به طلاق امرأته، بطلان غلطه، به طلاق امرأته غیر مره، قسم خورده و قسمش هم شکسته در مورد طلاق. دیروز هم گفتم اونها قسم به طلاق را طلاق به حساب می آورند، ما نه. قال علیه السلام ان کان ممن لا یتولانا ولا یقول بقولنا فاختلع حامل فانه نوى الفراق بینه. این تعابیری که من هی اضافه میکنم به فرمایش ایشون تو ذهنتون بمونه. دلالت مطابقیه این روایت جدا کردن این زن و شوهر، به این دلیل که خود او به این طلاق معتبره و نیت طلاق کرده و لازمه چنین چیزی که این زن و مرد از هم جدا شوند جواز تزویج شخص دیگری است با این خانم. و چنان که گفتیم لازمه جواز تزویج از نظر ایشان چیه؟ قاعده الزام. نه این که اختلاع و جواز تزویج به معنای صحت اون طلاق باشد، نه، ایشان این رو نمیپذیره. من عرضی ندارم، من فعلا دارم فرمایش آقای حکیم رو توضیح. و نیز روایت عبدالله ابن طاووس فی من یکثر ذکر الطلاق این کان من ها اولا فعبن ها من و انه انما عن الفراق. اینم مثل همون روایت قبلی، هیچ فرقی نمی کن. الکلام الکلام. موثق عبدالرحمن بصری عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج. بازم همون مباحث دیگه، نیاز به تکرار نیست. اینا تمام. حالا میاد از روایت تعصیب هم قاعده الزام رو استفاده کنم. و روایت عبدالله ابن محرز الوارد فی الاخذ بالتعصیب، یا قاعده الزام، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم، و در روایت دیگر خذهم بحقک فی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم فی. این کما یأخذون را به معنای همون قاعده الزام میدونیم. البته بحث بود قبلا آیا این جمله ها از امامت یا از ضراره. حالا ظاهر حرف ایشان این است که نه، از امام میدونیم. خلاصت الکلام، ان الامر بالتزویج والاختلاع والإبانة والأخذ که در همین روایت گفت خذوا منهم كما يأخذون منكم، این اوامر لا يدل على الصحة بل من الجائز تشريع و تزویج زوجت المخالف، منتها زوجی که او خودش او را طلاق داده. فتخرج عن الزوجیه بذالک، با این تشبیه و با این ازدواج مجدد. مثل کجا؟ مثل استرقاق یک حر که تا قبل از استرقاق غرست با استرقاق عبد میشه. مثل حیازت یک زمینی که مباح بود که منهازه ملکه مالک میشه. در عبارت اینه و استرقاق زوجة الكافر فتكون ام ولد للمسترق و ان كانت قبل ذلك زوجة للكافر. اینجا یک تسامح واضحی در تعبیر دیده میشه، حالا از نویسنده است یا خود ایشان اشتباه نوشته در نوشتن. به صرف استرقاق کسی ام و ولد نمیشه، ام و ولد خودش مقدماتی داره، استرقاق ام و ولد نمی کنه. فتکون امتن للمسترق، حالا دیگه فتکون امتن للمسترق. خلاصه ما از تک تعبیر را توجه کنیم، از تک این روایات در طایفه اولا بجز قاعده الزام را استفاده نمی کنیم و نمی توانیم به ذرس قاطع به این روایات استناد بدهیم صحت طلاق مخالف را. حالا اگر این بیان ما را در تک این روایات پذیرفتی که هیچ، اما اگر نه هنوز مثل شما علامت سوال دارید به عبارت من توجه کنید. و من المعلوم ان ارتکاب ذالک فی مقام الجمع بین الادله، فی مقام الجمع بین الادله احوان من البناء على صحة الطلاق الفاقد للشرائط. از خارج توجه کنید، من این عبارت رو همین بار که خوندم تا حالا اینو بازش کن. ما تا الان خود این روایات رو سنجیدیم، از این روایات لازمه قطعی نشده استنباط کنیم صحت طلاق را، از خود این بباید. حالا اگر میخواهید یک ترازو براتون بگذارم، در دو کفه این ترازو دو دسته روایات رو میذارم، یکی اینا کلن و بعضی دیگه هم که هنوز نخوندیم، ولی حالا فعلا علل حساب اینها. اون طرف ادله‌ای که شرط کرده است در صحت طلاق عدم حید را، شرط کرده است در صحت طلاق اشهاد را، و قص علاهاز از شروطی که ما معتقدیم و اونها معتقد نیست. خب اونها هم که نمیشه ممکن شد ما باشیم و این طائفه مطلقا مطلق هر که باشد طلاق علا غیر سنه بدعتون و باطل، هر کی مهاد باشه، سنیه شیعه هر کی، طلاق باید علا سنت باشه و اینم سنت. حالا میگم سراغ این طایفه که الان خوندی، نهایت این روایات همه با هم این بود که این زن را از اون شوهر جدا کنید، فراق حاصل میشه. آفرین، نهایت این بود که اینها، این خانم میتونه بره ازدواج مجددی بکنه و براش یه اشکالی نداره. نهایتش کلمه الزموهم به ما الزمو به یه انفسهم بود دیگه. این روایت کتاب ها بخوندیم، لازمه هیچ یک از اینها صحت طلاق نیست. ما میتوانیم عنایت کنیم، به هر دو دست روایات عمل کنیم، هیچ تعارضی هم بین این دو طائفه به وجود نمیاد. ما میتوانیم بین این دو دسته جمع عرفی کنیم، بگوییم این طلا همیشه همواره مهر بطلان برش هست، متعلق هر که میخواد باشه باشه. بله، چون دلیل بر قاعده الزام داریم، این زن از اون مرد جدا می شود و جایز است با اون زن ازدواج بشه و با همین ازدواج اون زوجیت منعدم می شه. یه احتمال چندم بود؟ دوم از اون سه احتمالی که حضرت آقای سیستانی مطرح میکرد، که بگوییم طلاق به هیچ وجه صحیح نیست، در برابر احتمال اول که میگفت طلاق واقعا صحیح است اما به عنوان ثانوی. خب تا اینجا که میرسد، حالا میره سراغ صحیحه محمد ابن مسلم. هنوز طایفه دوم نرفتیم. صحیحه محمد ابن مسلم، انا ابی جعفر علیه السلام، که اوائل بحث قاعده الزام خوندیم، سألته عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلو. چرا اینو جدا کرده؟ این همون جزء دسته اوله. از این روایت شریف هم به نظر ایشان قاعده الزام استفاده میشه. منظور چرا اینو جدا کرده؟ ما اسم این روایت رو گذاشتیم استحلال، روایت دیگرش قاعده استحلال استفاده نست. کسی از این کلمه یجوزو نفوذ دارد استفاده بکنه و بگوید هرچه اونها برای خودشون نافذ می دانند، بفرمایید شما هم نافذ بدانید. شاید از این روایت کسی استفاده کند صحت طلاق. ایشون میخواد بگه نه، اتفاقا همین روایت هم جزء این دسته است، این طایفه بندی ما جزء اون دسته است که قاعده الزام ازش استفاده میشه، نه نفوذ.
الزام
لازمی
همین
چیزه دیگه، لازمه مقایسه نمیدید. بله دیگه، همینه. بله لازم میشه میگه این چیزی غیر از الزام نیست، نفوذ ازش استفاده نکن. فان المقصوده
لیس نفوذ و ذالک
توجه کن
لهم و انما نفوه و نفوذ و ذالک لغیرهم. اگر داشت یجوز و لأهل کل ذی دین ما یستحلو می شد احتمال اول صحت واقعیه به عنوان ثانوی به عنوان ما یستحلو. اما امام نگفته یجوز و لأهل کل ذی دین علا اهل کل ذی دین می شود عنایت کنید. این طلاق برای اون سنی نافذ نباشد، برای شیعه نافذ باشد. نه به این معنا که بگه طلاق درسته، آثار طلاق صحیح از جمله جواز ازدواج و به تعبیر بهتر آثارم نگم بهتره، الزام برای این که او را حکم کنیم که آقا طلاق واقع شده چون خودت معتقد به این طلاقی، این الزام. بله 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 همین شوار نمیم. این عبارت در مورد تعصیب هم هست، اون روایاتی که در مورد تعصیب هست همینه. یعنی اگر خواستی این روایت را در باب تعصیب هم تطبیق کنی، بگویید یه نفر هست یه دختر سنی دارد، یه پسر عموی شیعه دارد، مال را به پسر نصف مال را به پسر عموی شیعه می دهیم، این معناش این نیست که اون تعصیب صحیح است. معناش این است که چون او این را صحیح می داند شما علیه خودش به کار ببرید. این هم نظیر همان الزموه هم شد. هادا طائفه اولا به نظر ایشان از روایات. اجازه بفرمایید چون این فرمایش یک مروری هم به مطالب قاعده الزام شد خود به خود، من این طائفه اولای ایشان را به چند قسم تقسیم کنم. خود طائفه اولا را، بله طائفه اولا ما یستفاد و منها قاعده الالزام، به لسان ایشان دارم حرف میزنم در تقویت حرف ایشان. همین طائفه اولای ایشان را به چند دسته تقسیم کنیم. دسته اول روایاتی که صریحا واضحا واژه الزام را به کار برده. دسته دوم روایاتی که دلالت بر جواز تزریج داره، البته این جواز تزریج در اون دسته اول هم اضافه شده بود، ولی اگرم نبود همون الزام کافی بود. پس دسته دوم روایاتی که دلالت بر جواز تزریج میکنه، اینا همه طایفه اولاست. دسته سوم روایاتی که دلالت بر اختلاع و فراق می کند. خوندی دسته چهارم روایات استهلال یجوز و علا اهل کل زیدینه، این هم ازش الزام استفاده می شود. و دسته پنجم روایات تعصیب، از مجموعه اینها استفاده می شود که ما در تعامل با اهل سنت می توانیم چیزی را که اونها صحیح می دانند ما در عین اون که بگید در عین اون که صحیح نمی دانیم صحت اونها را به علیه خود اونها به کار ببریم، بگیم چون خودتون قائل به صحتی ما الزامتون میکنیم بر همین صحت، ازدواج با این زن جایزه، اون تعصیب هم مال به اون دختر سنی داده نمیشه، به این پسر عموی شیعه داده میشه. همه اینها طائفه اولا بود که خود طائفه اولا به تعبیر بنده شد چنده؟ هجبه. اما طائفه دوم انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.